اعوذ بالله من شر نفسی و من شر شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم سرخنی عن الحموم و الغموم و وحشت السعد و وسوسه الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارزک تاوعا و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور آقا امام زمان ارواح نافدا که مجلس ما را از فیض حضورش منور کنند به حرمت و برکت یک صلوات جانانه بر محمد و آل محمد. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. چند سال پیش بنده در یکی از همین شهرهای اطراف قم یه دانشگاهی اونجا یک هفته در میون یه مبحثی داشتم برای دانشجوانشون با عنوان روانشناسی موفقیت در اسلام. یه بحث‌های خوبی مطرح می‌شد، راز و رمز موفقیت در متون دینی. یک هفته در میون من تو اون دانشگاه می‌رفتم. یه مدت بحث پیرامون تمرکز حواس بود، یه مدت بحث پیرامون راه‌های بالا بردن اعتماد به نفس بود. خیلی بحث جالبی بود. یک هفته در میون که همین شهرهای اطراف قم. بعد اون یک هفته که بنده نبودم به من اطلاع دادن که یکی از بزرگترین روانشناسان ایران که الان یکی از اساتید دانشگاه تهرانه به نام آقای دکتر محمد خدایاری فرد، اگه تو اینترنت سرچ کنید حتما میبینید تصویرشون رو. اگه 5 تا روانشناس بزرگ ایران داشته باشه قطعا یکیش ایشونه. فوق العاده است، به خصوص تو بحث موفقیت. اون یک هفته ای که بنده نبودم یک جلسه ایشون رو دعوت کرده بودن تو همون دانشگاه سخنرانی کنه. رفقای دانشجو که من زنگ زدن گفتن این هفته قرار ایشون بیاد، منم به همون رابطمون گفتم که منم میام، چون می‌خواستم ایشون رو ببینم و خیلی برام جالب بود صحبت‌های ایشون. خیلی دکتر فوق‌العاده‌ایه، الان دانشگاه تهران روانشناسی داره تدریس میکنه. محضر شما عرض می‌شود که ما هم رفتیم و خدمت شما عرض می‌شود توی اون جلسه. خب خیلی صحبت‌های جالبی شد. جلسه که تموم شد بنده بودم و این آقای دکتر محمد خدایاری فرد با اون رابطه ما که ما رو دعوت می‌کرد دانشگاه رفتیم توی اتاقی. موقع ناهار بود، برنامه تا زور طول کشید. موقع نهار بود و داشتیم نهار میخوریم، تقریبا یه نهارمون تموم شده بود، دیدیم دارن در میزنن در اتاق. در رو باز کردیم دیدیم که یه جوون دانشجو از اون قیافه های به قول امروزه مامانم ایناها، با از اونایی که به قول ما خش نداشتن، لباس خیلی گرون قیمت و موبایلش همینجا و شاید سنگین ترین چیزی که تو عمرش بلند کرده بود یه دونه آدامس با طعم اوکالیپتوس، اونم اتونم مام بزرگش دشت اولادش بهش هدیه داده بود. از اونایی که موقع رفیقای ما گفت اصلا حمام نباید برن چون یه آب یه ها بکنی پاک میشن، یعنی خیلی ترتمیز و قیافه اوتو کشیده، خیلی عرض میشن لباسا همه مرتب. اومد و سلام کرد و بعد نشست و گفت آقای دکتر، به این دکتری که اومده بود دعوتش کرده بودن، گفت یک سوالی از شما دارم. دکتر گفت بفرمایید. تو پرانتز این نکته بهتون میگم آقا، هر موقع پیش یه بزرگی میرید لب مسئله رو بپرسید بره. اینقدر الان نداریم تو جلسه ها، ولی بعضی ها اصلا تا پیش یه بزرگی میرن شروع میکنن اول از کرامات خودشون تعریف کردن. من تو کلاس مده همیشه دوستان مده میگم، میگم بابا پیش یک مده بزرگ، پیش یک پیر غلام امام حسین میری این نخوای تعریف نکن. من فلان جا مجلس داشتم 2000 نفر پا مجلس هم سینه میزنن، نمیدونم فلان، اصلا بعضی عادت دارن ها. شروع میکنن یه مطلبی رو میخواد بگه، یک ساعت مقدمه میشینه بعد از خودش تعریف میکنه. پیش یک بزرگ زیپ دهانتو ببند فدات شم، بذار او صحبت کنه. حرم امام رضا هم که میری یه 10 دقیقه 20 دقیقه هیچی نمیخواد بگی، حتی زیارت هم نمیخواد بخونی، سرتو بنداز پایین فقط فکر کن. آدم پیش یه استاد که زیاد حرف نمیزنه یه مرتبه میبینی می میریزن تو ذهنت. می یعنی اون شرابهای الهی، نه شرابهای دنیایی. وقتی چیزای گیر آدم میاد تو سکوت محضر یک بزرگ که باور کنید تو 100 تا جلسات تحقیقات علمی و پژوهش‌های فلان گیر آدم نمیاد. این دانشجو با قیافه خیلی به قول قدیمی ها میگفتن هیپی وار اومد گفت من یه سوال از شما دارم. این جناب آقای دکترم گفت بپرس. به جای اینکه مستقیم سوالشو بپرسه فهم میکنم یه 10 دقیقه یه ادلیس از کتابایی که خونده بود داد. بنده خودم فلان کتاب روانشناسی رو خوندم، حالا پیش کی؟ پیش استاد محمد خدایاری فرد. من فلان کتاب روانشناسی اونجا رو خوندم، هی همینجوری ادلیس میداد، هی تیکشم میزد. من این کتاب رو خوندم، این کتاب رو خوندم، این کتاب رو خوندم، این کتاب رو خوندم، این کتاب رو خوندم که 99% و 99.5% این کتاباش پیرامون عرض میشود روانشناسی بودن که همه هم مال مکتب غرب بودن. همه رو گفت و آقای دکتر گفت خب سوال چیه؟ درسته حالا خیلی از خودش تعریف کرد و مطلبی که اولش گفت جالب نبود، اما این سوال خیلی جونداری پرسید، سوال خیلی قشنگ پرسید. بعد این همه حرف زدن، باز تو پرانتز من این مطلب میگم، یه مرتبه یه پرانتزی باز میکنم، یه نکته میگم، بعد پرانتز رو میبندم، بعد شما خواهد سیف کنی کارتون سیف باشه، این مطلب رو سیف کنید، من دوباره برمیگردم. خوب آدم از کسی سوال میپرسه، سوالی بپرسه که یا دنیاشو درست میکنه یا آخرتشو. بعضی وقتا خدا میدونه بچه‌ها به این منبر ما حسین یه سوالاتی از من میپرسن و باور کنید به مرده بگی بلند میشه میخنده بندری میرقصه. مثلا میاد میگه که سوال میاد میگه سوال شرعی، خیلی چه رفتی بیرسه شرعی داره، میگه خواهر زن از نوح کی بود؟ میگم با مگه اولا چه رفتی سوال شرعی داره؟ این سوال شرعی نیست. دومندش اینه که مگه من عقد خواهر زن حضرت نوح مگه من خوندم که بدونم کی بود؟ خدا شده میپرسن ها. یه مدت گیر داده بودن ندارم دختر خاله فرعون کی بود، گفتم من چه میدونم کدوم ام قمری بود دختر خاله فرعون. بگو بابا مثلا مادر آقا موسی بن جعفر، مادر امام رضا، مثلا پدر امام هادی، از زندگی اهل بیت، دختر خاله فرعون، نمیدونم پسرم اون از ابراهیم. یه سوالای میپرسن که باور کنید 2000 ارزش نداره. 2000 ابو علی سینا چند کیلو بود؟ حضرت یوسف رو شب انداختن توی چاه یا روز انداختن؟ این میگم عزیزم این مشکل دنیا تو حل میکنه یا مشکل آخرت تو؟ که از بچهای فامیل ما چند وقتیش برگه‌ای آورده بود، گفته بود که عمو مثلا اینا رو حل کن، مثلا سوالات دینی، مثلا سوره هم چند تا الف دارد. خب که چی؟ مثلا حالا من سوره هم گذاشتم، سوره نمیدونم نجم چند تا ب دارد. خب این چه دردی حل میکنه؟ حالا تو مدارس ما اینقدر این سوالا میپرسن. نمیدونم این حدیث از کیست، حالا چه فرقی میکنه از امام رضا باشه از امام زاده؟ تلویزیون ما هم همیشه این سوالا رو مطرح میکنه. این حدیث از کیست؟ نمیدونم از نظافت من الیمان الف امام صادق به قرآن کریم جیب. حالا چه فرقی میکنه؟ سوال پرس. بگو مثلا آقا برو خطبه مثلا فلان نهج البلاغه منظور امیرالمومنین از اینجور آدما کیان؟ این خیلی سوال قشنگیه که طرف بره تحقیق کنه این حدیث از کیست، چند تا نقطه دارد، ابو علی سینا چند کیلو بود، روز انداختن تو چای یا شب انداختم، خواهر زن از نو. اینا سوالای واقعا چرت و پرته. خدمت شما عرض می‌شود که اما این جوان دانشجو از این آقای دکتر خیلی سوال قشنگی پرسید، از اون سوالای جوندار، سوالای استخوندار. گفت آقای دکتر شما که یکی از اساتید بزرگ موفقیت و موضوع روانشناسی در کشور هستید، با این همایشایی که در داخل و خارج کشور گذاشتید، منم کتاب زیاد خوندم، ادلیسش هم اعلام کرد، این کتابا رو خوندم، کتابا خوندم، کتاب روانشناسی، من جواب سوالام پیدا نکردم. آقا رمز موفقیت چیه؟ شما تو یه جمله به من بگو. من خیلی کتاب خوندم و این دانشجو میگفت، میگم من خیلی کتاب خوندم و اما بالاخره پیدا نکردیم سوال جواب سوالمونو که آقا رمز موفقیت تو زندگی چیه؟ شما تو یه جمله من تعریف کن. این آقای دکتر محمد خدا یاری فرد، از عرض کردم الان دوستان که دیر اومدی، از بزرگترین اساتید روانشناسی ایران، الان تهران داره دانشجو درس میده. یه فکری کرد و گفت رمز موفقیت و تو یه جمله بخوام خلاصه کنم، اون چیزی بگم که تو خوشت میاد یا اون چیزی که خودم به نتیجه رسیدم، کدومو بگم؟ اینم جوون باحالی بود، قشنگ جواب داد. گفت اگه من دنبال این بودم که چی خوشم میاد که اصلا اینجا نمی اومدم. چون الان ما آدما رمز موفقیت رو هر کسی تو یه چیزی میبینیم. به یکی میگن آقا رمز موفقیت تو زندگی چی؟ آدم چه زمانی موفقه، چه زمانی مثلا خوشبخت میشه؟ میگه مثلا زمانی که مثلا شدم زانتیا بخره. یکی میگه نه زانتیا بی کلاسی ماکسیما، یکی میگه نمیدونم الگانس، یکی میگه نمیدونم لکسوس، یکی میگه آقا مثلا برو بالا مثلا بوگاتی، مثلا اینجوری حرفا. یکی میگه نه مثلا رمز موفقیت همین که تلاش کنی یه خونه بخری مثلا 2000 متر مثلا حیات داشته باشه. هر کسی رمز موفقیت رو تو یه چیزی میبینه دیگه. یکی مثلا میگه رمز موفقیت اینه که یه قیافه خوشگلی به هم بزنید، دماغتون مثلا عمل کنید، دکتر درست جراحی بکنه، که الان مد شده تو ایران بینی عمل کردن، که یه جوری چهره داشته باشم تو کوچه خیابون وقتی راه میرن همه بگن یکی از عرض میشد که جلوه های بله بی‌نظیر آفرینشه، مثلا خدا بله جلوه های ویژه است، جلوه های ویژه خدا. گفت آقا من تو یه جمله چیزی که خود شما به نتیجه رسیده به من بگو. گفت آقا تو یه جمله رمز موفقیت اصلاً خیلی دکتر بزرگی ها کشورهای خارجی میره برای دانشجوهای غربی درس روانشناسی موفقیت میده، میگه آقا از نظر من اینکه یک عمری 20 سال 30 سال 40 سال نمیدونم درس خوندم و درس دادم و تدریس کردم رمز موفقیت تو یه جمله است، من خیلی حال کردم با این جمله. خب من اونجا بودم کنارش نشسته بودم. گفت ارتباط و رفاقت با خدا، ارتباط و رفاقت با خدا، حال کردم از این جمله، میخواستم بپرم دکتر رو بغل کنم ببوسم که بگم جانا سخن از زبان ما میگویی. خیلی جالب گفت. حالا این تا اینجا داشته باشید، اینم سیف کنید مطلب تو پرانتز. خدا تو قرآن تو سوره مبارکه شمس 8 بار رفقا قسم خوره که یک مطلبی رو بگه، 8 بار. چه قسمایی؟ و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، به خورشید قسم، به شب قسم، به عرش قسم، به آسمون قسم، که چی؟ آیه 9ش میگه قد افلح من زکاها. یعنی چی قد افلح من زکاها؟ خودمونی شو بهتون میگم زیر دیپلمی، قد افلح من زکاها یعنی آقا اگه پاک بشی موفقی. خیلی خودمونی شده گفتم ها، رمز موفقیت رفاقت با خدا، پاک بشی موفقی. وقتی که این آقای دکتر به این دانشجو برگشت گفت آقا به نظر من راز موفقیت تو یه جمله رفاقت با خداست، این دانشجو خیلی با تعجب نگاه کرد، گفت آقا من انتظار مسائل مادی داشتم، مسائل دنیایی داشتم. آقای دکتر جواب خیلی قشنگتر بهش داد، برگشت گفت بگو ببینم مثلا تو مادیات، مثلا شما یه ماشین مدل بالا سوار میشی، مثلا سانتافه، خیلی زحمت، آرزو خیلی از سانتافه است، حالا با این سانتافه برفرض افتادی، احتمال دیگه افتادی دنبال ناموس مردم، به نظرت موفق شدی تو زندگی؟ پسرم خیلی بچه باشعوری بود، گفت نه اگه آقا اینجوری باشه قطعا آدمی بی‌شخصیتن. گفت آفرین، پس این احتمالش میره که آدم بگه من آدمای میشناختم که بگه 2000 پول رسیدن که نماز خوندن رو گذاشتن کنار، یه معامله یه پرسودی تو زندگیش جور شد رفت که رفت، الان همین زیاد عاشورای هفتگیش هم دیگه نمیخونه، کی کسی که مثلا سرش رو میزدی تهش رو میزدی دست از عاشورا بر نمیداشت. این آقای دکتر گفت پس ببینید، پس این احتمالش هست، احتمال خطر داره، اما بهترین و مطمئن ترین راه برای موفقیت همون جمله‌ای که عرض کردم رفاقت با خداست، بهترین و ایمن ترین راه برای رسیدن موفقیت ارتباط با خداست. دانشجوی پاشد رفت زدم روی این زانوی این آقای دکتر، گفتم دمت گرم، من به زبون خودم دارم میگم، من بچه قومم، قوم اینجوری داره نیروگاه افتخارم میکنیم، نیروگاهی هستیم. زدم روی زانوش کنم به زبون نیروگاهی، ایول باریکلا دمت گرم، عالی تحویلش دادی، دبش بود. ولی آقای دکتر من یه سوالی از شما دارم، این جوون دانشجو از شما پرسید که راز موفقیت چیه، شما گفتی ارتباط با خدا. سوال من اینه اگه این آقای دانشجو نمیرفت از شما میپرسید که حالا چیکار کنیم که با خدا ارتباط برقرار کنیم، چی جوابشو میدادی؟ شما گفتی راز موفقیت تو زندگی ارتباط با خداست. اگه از شما میپرسید حالا راه ارتباط با خدا چیه، زمینه ارتباط با خدا چیه، شما چی جوابشو میدادی؟ خیلی دکتر باصفا، خیلی خیلی جالب، باصفاست، باصفا هم جواب داد، گفت خیلی با جرأت، گفت خب بهش میگفتم ببین تا اینجا رو میتونستم جواب بدم چون کار من روانشناسیه، اما از اینجا به بعد این تیکه جواب کار من نیست، کسی دیگه باید جواب بده. کی باید جواب بده؟ عالم عامل، او باید جواب بده راه رسیدن به خدا چیه. بخش اول سوال من میتونستم جواب بدم چون تو حوزه و حیطه کاری من بود، اما قسمت دومش کار راه رسیدن به خدا چیه که کار من نیست، باید بریم سراغ عالم عامل. حالا بچه ها امشب بریم از یه عالم عامل، عالمی که خودش عمل میکنه، بریم از اون بپرسیم، بریم آقا ما ازش بپرسیم که ما دلمون میخواد به خدا نزدیک بشیم، اولین کار چیه برای رسیدن به خدا؟ خیلی سوال قشنگی دیگه، درسته؟ این سوال خدا وکی چند تا لایک داره؟ با یه صلوات نشون بدی چند تا لایک داره؟ اللهم صل علی میخوام از یه عالم عامل این سوالو بپرسیم که آقا ما تا به این نتیجه رسیدیم که راه رسیدن موفقیت ارتباط با خداست، اما حالا توش موندیم چطوری ارتباط با خدا برقرار کنیم؟ آقایی که عالم عاملی، آخه بعضیا عالمن ولی عمل نمیکنن. خودش حرف میزنه عمل نمیکنه. عالم عامل خیلی کم پیدا میشه، مثل میر جواد آقای تهرانی. فوق العاده بود میر جواد آقا، فوق العاده بود. میگن یه بار رفت تو مشهد، رفت یک کیلو سبزی خرید، پیر مرد از آزنان با یه سختی سبزی رو گرفت، اومد خونه، یه نیم ساعت بعد دوباره از آزنان این سبزی رو زیر بغلش داره برمیگره سمت مغازه سبزی فروش. سبزی فروش پرید بیرون، گفت آمیرزا آقا مگه سبزیام خراب بود، گندیده بود، مشکلی داشت؟ گفت نه آقا سبزیات مشکلی نداشت، ما این سبزی رو از شما گرفتیم بردیم خونه، این روزنامه رو باز کردیم، سبزیات لای روزنامه بود، یه مرتبه دیدیم یه مورچه پرید بیرون، فهمیدم بابا این بنده خدا مورچه خونه زندگیش تو مغازه شماست. شاید یه کار واجبی داشت و کارش واجبتر از منم بود. عجب حرفی. شاید این مورچه یه کار واجبی داشت، کارش واجبتر از من بود. گفتم برش گردون اینجا، خلاص زن بچه‌شو گم نکنه، خانواده‌اش نگرانن. هیونکیو عالم عامل یعنی میزاد آقای ترمز، آیت الله صدا هاشم حداد، اینا عالم عامل بودن، حرف میزدن عمل میکردن. عالم عامل مثل امام خمینی. امام خمینی واقعا به من حساب کنید، رهبر یه مملکت، نگهبان داشت بالا پشت بوم، بالا پشت بوم نگهبان داشت دیگه. نگهبان امام خمینی تعریف میکرد، میگفت من شیفتم تموم شد، عرض میشود که عذر میخوام، میگفت من نوبت شیفت من شد که برم رو پشت بوم وایستم. اون نگهبان قبلی شیفتش همون شده بود، اون که خواست بره تو راپله ها بود، صدای زدم گفتم داداش من که نمیتونم پستم رو ول کنم، به هر حال احتمال ترور امام خمینی بود دیگه، من رو پشت بومم، شما میری پایین یه لیوان آب واسه بردار بیار. بلند گفتم، اونم یهو داد زد گفت برو بابا نوکر بابات غلام سیا. ما هم حالا تشنمون نمیتونستیم پست رو ول کنیم، اونم رفت. یه 10 دقیقه یه رو میگذشتیدم آروم در بالکن باز شدیم، خود امام خمینی یه سینی رو دستش، یه پارچه هام، دو تا لیوان، اومد رو پشتمون. گفتم ای آقا شما، ای آقا من. گفت نه آقا چه می‌داره؟ گفت آقا من واقعا شرمنده شدم، من عذرخواهی می‌کنم، شما واسه من آب آوردید. گفت عزیزم عذرخواهی نداره که، دقت کنید جمله رو، گفت عذرخواهی نداره که، یه زمینه‌ای رو شما ایجاد کردی که توفیق شامل من بشه که من یه تشنه‌ای رو سیراب بکنم. و میدونید در اسلام بعد از واجبات و خدمت به مردم عملی نداریم ثوابش بالاتر از این باشه که تشنه‌ای رو سیراب کنی. حتی کافر در روایت داریم، کافر در خونتون هم اومد گفت تشنه بهش آب برسون، اینقدر ثواب داره. جوانا یادتون باشه اگه تو سر یه سفره یه جا مهمونی بودید یکی گفت تشنه به بود و عجاب بپر، معطل نکن، بگو آقا من مرد آب میارم، نگو حال ندارم. اگه بدونید خدا چقدر برکات میده بر این کار، خدا میدونه. پیغمبر عموش حضرت حمزه سید الشعرا رو تو خواب دید، گفت عمو اونور چی میخرن؟ دو سه تاشو گفت، گفت یکیش اینه، یه تشنه ای رو سیراب کنی، نگفت مسلمون، گفت یه تشنه ای رو، هر کی ولو جگر یک حیوان رو. عالم عامل همچین شخص کی؟ امام خمینی. آب هم داره خودش میره بالا، کسی که رهبر این مملکت. وقتی هم که از دنیا رفت کل اموالش رو جمع می‌کردی، به خدا توی فرغون جا نمی‌شد. به خدا اصلا اینقدر با یه فرغون می‌تونستی کل اموالش رو بینه. حالا بماند که بعد از فوتش، نمیگم کیا چه کاخی ساختن تو مرقدش، کار ندارم، ولی خب تا موقع خودش زنده بود. حالا ما چیزایی که از امام خمینی شنیدیم و دیدیم و حرفایی که دیدیم، کاخ نشینی کجا، کوخ نشینی کجا، اصلا این جودن نمیاد. حالا بگذاریم که رهبر مملکت که همه اموالش رو با یه فرقه میتونه جابجا بکنه، این میاد بعد میگه آقا عذرخواهی نداره، یه زمینه ایجاد کردی که من یه توفیق نصیب من بشه. بگذاریم. عالم عامل یعنی همچین شخص. میخوام از اینا بپرسیم، میخوام از اسد علی اکبر ابو ترابی بپرسیم که وقتی تو زندانهای بعث گرفتار بود آیا ابو ترابی، اومدن شلاق بزنن مسئول شکنجه بعثی، شلاق که نه، تازیانه شلاق بهتره، یه دونش با آدم بخوره اصلا چاک میندازه رو کمر. میگو ما 10 نفر بودیم تو همون سلولمون، قرار بود نفری 10 تا ما بزنن، آیا ابو ترابی افتاد به پای مأمور شکنجهگر، گفت تو رو خدا التماس میکنم ضربات مال اینا رو هم به من بزن، یعنی ستا رو یه جا به من بزن، این بچه ها اذیت نشن. عالم عامل یعنی این، نه اینکه خودش فرار بکنه. عالم عامل که بزرگترین علامه دهره و همه علما من الازل الى الابد تا قیام قیامت بعد پای منبرشون مثل کلاس اول ابتدایی بشینن، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. کی باورش میشه که آقا امیرالمومنین صاحب هر دو عالم برگرده بگه اگر 7 آسمون 7 زمین رو به من بدن؟ میگن آقا به یه مورچه ظلم کن، قوتو عرض میشود که قضا یک مورچه رو به زور از دهنش بگیرین، کارو نمیکنم. عالم عامل هم شخصیتیه. بذار از امیرالمومنین بپرسیم. یا امیرالمومنین، ما شنیدیم آدمای بزرگ، آدمای بزرگ، آدمای 8 ستاره، اینا عرض می شود که راز موفقیتشون ارتباط با خدا بوده. می خواهم از شما بپرسیم که آقا چطوری آدم میتونه ارتباط با خدا برقرار کنه تو این عمر کم؟ عمرمون خیلی کمه دیگه بچه‌ها. تکون بخوری کودکی تموم شده، تکون بخوری نوجوانی تموم شده، یه تکون بخوری جوانی تموم شده، تکون بخوری میانسالی پیری ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. خیلی وقت کمه. الان چند سال از عمرت گذشته؟ تو دل جواب بده. حاجا من 16 سال، یکی میگه من 18 سال، یکی من 20 سال، یکی میگه 25 سال. دو تا دیگه این که اومده رفته بیاد بره دیگه تمومه. دو تا دیگه به همین مقدار دیگه تمومه. سمت سرازیری و آمبولانس و بهش مصوم التماس دعا. همه هم زیر خاک دفن میشن، کسی تو آسمون دفن نمیشه. حالا منتهی که 40 متر اینورتر که 40 متر اومدن که تو قبرستون بقیه قوم که بهش مصومه گزار شهدا که تو دعاشون همه میرن زیر خاک. اینه عمر. حالا یا امیرالمومنین، خیلی حرف نزنم، آقا ما چیکار کنیم تو این زندگی کوتاه دنیا بتونیم جدی ارتباط برقرار کنیم با خدا اگه بخوایم موفق بشیم؟ چطوری؟ امیرالمومنین تو یک جمله جواب میده. حضرت میفرماد که آقا میخوای به خدا برسی، موانع رو برطرف کن. اون چیزایی که نمیذاره به خدا برسی، یه وقتی ترمز دستی ماشین رو کشیدی بعد میگه چرا ماشین نمیره، خب مانع است. مانع رو باید برطرف کنی. مانع رو برطرف کن به خدا میرسی. چند تا مانع داریم برای رسیدن به خدا؟ 5 تاست. دو تاش امشب بهتون میگم، سه تاش جلسه بعدی که آخرین جلسه سالمون هم هست هفته دیگه که وفات خانم از تومل بنینه، ان شاء الله اون سه تا مورد رو جلسه بعد بهتون میگم، بحثمون جمع جور میکنم. دو تاش امشب بهتون میگم، دو تا مانع است. کسی موانع رو بذاره کنار، مستقیم وصل به خداست، موفق موفق تو زندگی. اولین مانع چیه؟ اولین مانع انکار مقامات اولیای الهی. اوه اوه چه کلمه سنگینه، یکی داره به سقف گام کنه. چی گفت؟ انکار مقامات اولیا. زیر دیپلم حرف بزنی چی میگی؟ آخه بعضی وقتا بعضی منبری های ما، بعضی هاشون یه کلمات قلم به سرون بی بالا منبر به کار میبرن، مردم دود از کله ها واقعا میره بالا. من الان دیدم این کلمه رو گفتم، بعضی ها دود از کلهشون رفت بالا. خب دودم که زیاد، جایی که دود زیاد بشه هم یواش یواش دیگه نشه میشه و خمار. من چرا آدم بعضی وقتا پا منبر میخوابه؟ خب نشه ای عزیزم، خدا میدونه خدا شده. همین امشب دم در حیات یه عزیزی چیکار داری میریم آقای بیات، حمید آقا به من گفتش که یه چوری حرف بزن چرتمون نپره خزه. خیلی گفت دیگه سه بعضی معتاد هستن، شما که معتاد ندیدی الحمدلله، اصلا نمیدونید احتیاج چی هست، فکر کنم فقط من بدبخت میدونم چیه. حالا تو پرانتز بهتون میگم، یه بار رفته بودم کارگاهی که از شاگردام کارگاه داشت یه جایی، عرض میشود که یه چند نفر اونجا هم کار میکردن، اصلا نمیدونید یه محیط کاملا فرهنگی، واقعا فرهنگی ها، اصلا چیزی. بعد خلاصه اونجا داشتن خودسازی میکردن جدی جدی، همه هم تو خلاصه مسائل آره مشغول هوافضا بودن دیگه، خودتون حساب کنید. خیلی باحال بودن. جالب اینجا بود، خدا میدونه خدا شده یه سری من جونور دیدم تو همون کارگاهه، مارمولک بود، موش بود، به امام حسین قسم اون بدبخت هم نقشه شده بودن، خدا میدونه. یعنی یه موشه اونجا بود هولش میدادی به زو میرفت، ولم کن داش مارمولکه رو هول میدادی با زبون بی زبونی میگفت لامصب، هم جنسشون هم خوب بود، یعنی تا شعاع 20 متری هر کی تو اون کارگاه میرفت باور کن. به این شاگردم گفتم که بابا تو خیلی خوب موندی اینجا، خدا وکیل نگاه کن مارمولکا این موشا اینجا همه بدبخت. اعتماد من شوخی من گفت از کجا معلوم که منم معتاد نشدم و منم جواب در خور خودشو دادم. عرض میشود که خواستم بگم آها این کلمه که به کار بردم نمیخواد کله ها دود بالا بره. یه نکته تو میگم، هر موقع سر جلسه امتحان بودید یک سوالی متوجه نشدید آه. نمیدونی جواب چیه، همون سوالو برای خودت اینقدر تجزیه تحلیل بکن، کلماتشو ساده بکن، 50% جواب تو همون سواله. یه بار دیگه میگم، سر جلسه امتحان بودی یک سوالی خیلی گیج کننده و جوابشو نمیدونستی، کلمه به کلمه همونو تحلیل بکن، بلدم نبودی همون سوالو ترجمهشو بنویس به سبک خودت، حداقل نیم نمره رو میگیری. انکار مقامات اولیای الهی، انکار یعنی رد کردن، آقا قبول نداشتن. مقامات یعنی درجه ها. اولیا یعنی چی؟ اولیا الهی یعنی سوگولی های خدا، سو نورچشمی ها، نمره بیستی ها، رد کردن مقام اینا. این یک مانع است. آقا اینو برطرف کن، اینو بذار کنار، نگو من اینا چرت و پرته، اینا آخوندا بافتن اینا رو. نه آقا تو که نمیفهمی نگو بافتن، تو که خودت نمیفهمی که، انکار نکن. این اولین مانع است که الان متاسفانه خیلی هم زیاد شده. خدا رحمت آیت الله بهجت ایشون میفهمود تو نجف، آی بهجت میگفت تو نجف اگه یه طلبه‌ای بود تیل ارز نداشت انگوش نما بود. عجب حرفی، آه چرت و پرته. چرت و پرت نیست، من و تو سر خودمون رو کردیم تو آخور طبیعت، خبر نداریم تو عالم معنوی ها چه اسراری چه اخباری. گفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. آقای بهجت میفهمون در نجف طلبه ای تیل ارز نداشت. تیل ارز یعنی چی؟ یعنی اراده بکنی اون ور دنیایی. برو بابا آخونده بافتن چی برو بابا، تو داری پایین پرواز میکنی خبر نداری، تو خیلی عقب موندی از قافله. یه داستانی بهتون میگم خیلی جالبه. یه زمان رضاخان یه مهندسی بود، مهندس راهسازی، جاده و راهسازی. این بیدین بود، سر یه اتفاقی که الان عرض میکنم خیلی مؤمن شد. یعنی وقتی که عظام میگفتم همه کاراشو بل میکرد میرفت سراغ نماز. وقتی ماجرای عوض شدنشو بهش گفتن گفت آقا من سالها بود اصلا خدا پیغمبر قبول نداشتم، تعطیل تعطیل، لایک لایک. از اون ور یه خانومی داشتم مؤمنه و خدا نیاره، این دارم این دعا رو با وجودم میکنم و ته دلم از اما فیا خالدون دلم بس دارم میبینم، خدا نکنه توی خانواده ای مثلا آقا پسر بیدین باشه، روزه خور باشه، بی نماز باشه، خانوم مؤمنه، حزب اللهی، سجاده 2 کیلو، نمیدونم همش توی این روزه حرف حرفا. و بلعکس برعکس جمع است، میبینی دختر از این خانوم ها، از این دخترهای پتوویل، پسرها مؤمن حزب اللهی، چون هر دو صورتش من زیاد مراجعه میکنن. یعنی داغونه بعضی این زندگی ها که به هم نمیسازن. لذا میگن آقا وقتی میخوای خواستگاری بری اولین چیزی که باید مد نظرت باشه بس ایمان و اخلاق طرفه. میگن لحاظ فکری اینقدر به هم میخورید و اینقدر فقط مسائل مالی رو نبین، اینقدر مسائل سنی رو نبین، مسائل درس و تحصیلی رو نبین، اونا هم خوبه آورید مراحل بعدی. اول ببین ایمانش با تو سته یا نه، با هم جور در میاد یا نه. یه خانومی هست بسیار بسیار مؤمن، یا این روزه یا اون روزه، حجاب ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، حتی تو خونه تلویزیون روشن نمیکنه. خانومه میگه این آهنگاش به هر حال شبهه داره، میترسم. حالا یه شوهری داره، یکی که هیچی، رفته 4 تا دیش ماهواره گرفته گوشه رو پشت بوم، که خدای نکنه نکنه یک لحظه مثلا یک پیکسل مثلا ماهواره رو نبینه، اصلا دستش رد بشه، یک تصویری از فلان شبکه رو نبینه، لحظه ای آنلاین داره همه شبکه رو عرض میشود که تست میکنه و بررسی میکنه و مورد تحقیق و تفسیر بله تفسیر شبکه های ماهواره ای داره. خدا نکنه خیلی سخت خانواده ها اینجوری، یکی با همسر جور در نیاد، داغون میکنه زندگی رو. حالا چرا بعدن این سخن بگذار تا وقت دیگه. این مهندس راهسازی قدیم زمان رضاخان میگه آقا ما اینجوری تعطیل تعطیل، خانوم ما حزب اللهی از اون سوپر دولوکسا. آقا بعد ازدواج و این حرفای مدت گذاشتیم عجب بچه دار نمیشیم، رفتیم دکتر مشخص رو جا عیب از خانومه، چه دکترایی بردم. حالا ما هم آتو به دست گرفتیم، گفتم بیا اینم خدایی که میگفتی، اینم همون امام حسینی که میگفتی. خب به ما هیئتی ها خیلی تنه میزنن، آه این همون هیئتی که میرفتی برای سینه میزدی، بیا کو. خانومم من خدا هیچی نمیگفت، میگفت من صد خودم بچه دوست داشتم، میگو بالای 150 تا دکتر اصلا لیست کردم اسم دکترها رو، 150 تا دکتر بردیم، همه دکتر، حتی تا یه دکتر خارجی هم من رفتم، اینا گفتن آقا بیفایده بیفایده است، شما صاحب اولاد نمیشید. میگو یه روز خانومم برگشت من گفتش که مرد تو که من همه دکترها بردی، یه دکترم من سراغ دارم، یه دونه دکترم بیا بریم. گفت کدوم دکتره که من خبر ندارم، کدوم دکتر از لیست جا افتاده؟ گفت حالا منو پیش اون مطب میبری یا نه؟ گفت آره. خب این همه دکتر تو حرف منو گوش کردی اومدی اونم من حرف تو گوش شدم. گفت دکتره چی هست؟ گفت دکتره تو مشهده، اسمش علی ابن موسی رضا است. گفت برو بابا مرد پرست، علی عزو بالله. گفت مرد پرست، زن ول کنی حرفا رو بابا، الان قرن اتمه، الان عصر موتوره، تو الان تو شطور گیر کردی، از عصر موتوره، اصل تکنولوژی هنوز گیر دادید امام رضا و اینا رو آخونده در آوردن. گفت حالا مرد بابا ما که این همه این دکتر اون دکتر رفتن، یارم حرف منو گوش بده. گفت من این حرفا رو قبول ندارم، من بردم پیش فلان دکتر 5 طلا بوده، دکتر 5 طلا گفته فایده نداره، حالا یک مرده خاک به دهان من. گفتم حالا یه بار امتحان کن. گفت باشه ما با تفریح میایم مشهد. به نیت تفریح و گردش رفتن مشهد. میگه وارد حرم شدیم، این آقای مهندس راهسازی زمان رضاخان میگه من داشتم نگاه میکردم، مردمو به دید طنز داشتم میدیدم تو حرم که نگاه کن این اومده داره در حرم امام رضا میبوسه. اوه اوه اوه
آخونده عجب مغزشون شستشو دادن. آخه یه چوب بوسیدن داره. چی جوری مخشو شستشو دادن؟ با پیریل هم شستشو دادن. پیریل مایه زرشویه. فیتون درگیر نکنید. جام 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 خودمون. با جام شستشو دادن مغزشو. بگو من میخندیدم اینا چیکار؟ یکی میاد عتبه بوسی میکنه خم میشه زمین حرم امام رضا میبوسه. عجب عجب مخ اینا شستشو داده شو. چقدر اینا قجری هن، مال عهد ساسان و سلجوقیان هن. میگه وارد حرم امام رضا شدیم، خانومم گفت بریم تو حرم، یعنی تو حیات بودیم ما، گفت بریم وارد همون رواق مطهر بشیم. گفتم برو بابا منو بکشن، تو همینجا هم یه زیادیه، برو من هم یه گوشه حیات نشستم، تو برو برو ببینم ابدا پام بذارم. تو پرانتز میگم بچه ها روزی هزار بار خدا رو شکر کنید که محبت اهل بیت به دل دارید. روزی هزار بار خدا رو شکر کنید. روزی هزار بار خدا رو شکر کنید محبت امام رضا به دلتون دارید. به خدا، به این منبر امام حسین، به این پرچمای اهل بیت علیهم السلام قسم میخورم، اعتقادم رو دارم میگم برای تک تکتون و تک تکمون. خودم هم میگم به خدا نگرانم، میترسم. من آدم داشتم تو همین هیئت، همینجا میومد چند سال پیش گولی گولی عشق میریخت، داد میزد. الان کارش به جای رسیده، اصلا امام حسین رو قبول نداره، به خدا قبول نداره. من چند شب پیش باش بحث میکردم تلگرام، اصلا قبول نداره. کی؟ کسی که داد میزد تو هیئت. برید خدا رو شکر کنید همچنان محکم استوار ثابت قدم موندی. سر چی بعضی اینجوری میشن؟ یه رفاقت. سر چی؟ سر یه کانال تلگرامی. سر چی؟ یه شبکه ماهواره‌ای. سر چی؟ یه سایت. عدم مطالعه. تا میتونید بچه ها مطالعه کنید، هیئتی ها مطالعه مطالعه مطالعه. میخواید دینت قوی بشه مطالعه کن. جلسات توحیدیتون رو بچه ها زیاد کنید. باور کنید فراعنه زمان از زمین و زمان دارن حمله میکنن به اعتقادات ما. خیلی کتاب بخون در مورد حقانیت امیرالمومنین. خیلی کتاب بخون. زمانه بر سر جنگ است. یا علی مددی. این مددی رو با وجودت بگو. زمانه بر سر جنگ است. یا علی. زمانه بر سر جنگ است. یا علی. زمانه بر سر جنگ است. یا علی. کمیت ما همه لنگ است. یا علی. کمیت ما همه لنگ است. یا علی. مدد ز غیر تو ننگ است. یا علی. دلم برای تو تنگ است. یا علی. مددی. بعضی ها شروع اینجوری میشن، رفیق اینجوری شروع میکنم. واسه همون دوروبری ها تو یه بررسی بکنی. رفیق خوب تو هر کانالی نرو، مطالعه، هر سایتی رو نبین. بگذاریم بحثمون طول نکشه. میگه آقا من تو حیات حرم امام رضا داشتم به تمسخر نگاه میکردم، نه که دارن در میبوسن و عتبه بوسی میکنن. میگه دیدم گوشه حرم یه شیخی نشسته، ما هم که از شیخا بدمون میومد، دیدم اوه اوه اون داره یه کاری میکنه که دیگه دست رو شکم گذاشتم، فقط یه ساعت میخندیدم. میگم یه شیخ نشسته، لباسا مندرس خمیده، یه کیسه همراهش، مردم دورشو گرفتن گوشه ی حیات حرم امام رضا، هی دست میکنه تو این کیسه، داره نبات میده به این، نبات هست تو حرم امام رضا میده، یه نبات به این میده. میگه مردم از خنده. گفتم این دیگه رسما مورد دوره سلجوقی هاست، قجری گیر کرده. میگه داشتم جون نگاه میکردم و به این حاج آقای میخندیدم. حالا اون شیخه کی بود؟ آیت الله عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی. یه دیدم یوهو سرش آورد بالا، به من نگاه کرد، با دست اشاره کرد گفت بیا. گفت من آدمی نبودم که به حرف آخون جایی برم، ولی نمیدونم یه قدرت ماورایی او منو کشید تا گفت سرش آورد بالا گفت بیا. از اون ور حیات اومدم کنار ایشون، میگفت من که حالم اصلا این حرفا به هم میخورد و اصلا چیز رو قبول نداشتم. میگفت ناخواسته مؤدبانه نشستم پیش آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی. دو تا حرف به من زد، این آقای مهندس میگه دو تا حرف به من زد. یکی برگشت گفت بیا این نبات رو بگیر ببر خونه، تو آب حل کن بده خانومت بخوره، ظرف 45 روز دیگه از روزی که نبات رو خورد آثار وضع هم پیدا میشه در همسرت. خدا هم به دختر میده، اسمش هم بذار فاطمه. خدا دختر میده، اسمش هم بذار فاطمه. بگو من همینجوری متعجب چشام داشت از عدقه میزد اون تعجب. چی داره میگه این؟ جمله دوم گفت نماز اول وقت تو بخون، خدا تو را یه فتنه بزرگ نجات میده.
میگفت این نواته رو گرفتم و اومدم منم این حرفا رو 2000 قبول نداشتم. اومدم قضیه رو که به خانومم تعریف کردم، خانومم گفت حالا ضرر که نداره که به هر حال خرجش به خون ما اندازه یه نبات حل کردن تو آب دیگه. میگم ما نبات رو حل کردیم، داخل آب دادیم، همسرمون خورد، دقیقاً ظرف 45 روز آثار وضع هم چند مدت بعد خدای بچه‌ای به ما داد، دخترم بود، اسمش هم گذاشتیم فاطمه. یاد حرف دوم عاشق حسن علی افتادم که گفت ببین نماز اول وقتی تو بخون اگه دنیا میخوای آخرت و خدای فتنه بزرگی رو از سرت برمی‌داره. مونده بودم این فتنه چیه، ولی من نمازام همه اول وقت میخوندم، فهمیدم که اون عاشق یه چیزی وارشه، یه چیزی وارشه، فیلم نبود. نمازام اول وقت میخوندم تا یه روز یک پروژه خیلی مهمی رو به ما دادن، 10 تا رقیب دیگه داشتم، 10 تا مهندس دیگه میخواستن کلاهبرداری کنن سر اون پروژه، قرار بود یه جاده ای من بسازم، اون رقیبا میخواستن این لالوها خلاصه بکشن بیرون دیگه، کلاهبرداری و سود و پول و خلاصه. میگفت خلاصه این پروژه رو به ما دادن، خیلی هم من سر اون پروژه رقیب داشتم. یه روزی گفتن رضاخان میخواد بهت بازدید از این جاده. رضاخان شوخی با کسی نداشت، قلچماقی بود دومی نداشت، شوخی با کسی نداشت. یه بار رفت ترکیه برگشت، تو یه سفرش کل عمرش یه بار رفت ترکیه برگشت گفت چادر رو باید بردارید، هر کی چادر رو سرش باشه تیکه تیکش میکردن، با روزه ها در افتاد، شوخی هم کسی نداشت، از هیچ کم واقعا نمیترسید، چکمه‌هاشو که میپوشید همه غلاف میکردن، کارش هم معلوم نبود، یه مرتبه دیگه دور براش راحت میکشت، خب مثلا قیافت خوش حال نمیکنم، یه گله میزد التماس، همین دیونه ای بود. گفتن آقا رضاخان داره میاد، رضاخان یه خورده دیر کرد و صدای اذان بلند شد. این آقای مهندس برگشت گفت وقت نماز، خب نماز خون چی نماز بابا، الان 5 دقیقه دیگه میرسه رضاخان، ببینه تو سر نمازی پوستتو میکنه. گفت من یه قراری با خدا دارم، این حرفا نیست، خالق رضاخان به من گفته اول وقت نماز، الله اکبر شروع کردم نماز خوندن، آخرای نماز بودم صدای پادر میاد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نگاه کردم 1 2 3 4 5 6 دم 18 به 1 شدیم، 18 به 1 خود رضاخان اومده بالا سر ما، یه عصا هم تو دستش داشت. آقا یه نگاهی به ما کرد و گفت چی کار میکردی؟ گفتم هیچ چی دیگه، من بودم میگفتم داشتم سمفونی مرگم رو مینواختم دیگه خیلی خیلی قلدری بود. میگفت بلند شدم یه مرتبه عصاشو برداشت، چشام بستم، گفتم خب اگه تو حد عصا باشه خوبه، تو حد عصا رو میشه تحمل کردی و اسلحه شو در نیاره. میگه عصاشو برداشت زد تو کله بغل دستیش، گفتیم خب شاید چشماش لوچه و داره اشتباه میبینه مثلا. بار دوم بلند کردم، این دفعه دیگه میزنه به هدف، دوباره زد کله بغل دستیش، 3 بار 4 بار همش ما نماز خونیم در به در داره کتک میخوره. بعد آقا معلوم شد چی، دیدم رضاخان داره باش حرف میزنه، میگه این کلاهبرداره، این قیافش نمیخوره کلاهبردار باشه، تو کلاهبرداری نگو. این آقا رفته زیر آب ما رو زده بود پیش رضاخان که آقا سر حسادت دیگه، میگفت شما داره یه پروژه دست این آقا دادی، این داره پولا رو میکشه بالا. رضاخان اومد آمار بگیره، قیافه مظلوم این بنده خدا رو که دید گفت آخه این کجاش میخوره کلاهبردار باشه، کلاهبردار خودتی، همونجوری اصلا یکی طرف کش. گفت اونجا فهمیدم نجات از یه فتنه بزرگ یعنی چی. دقت کنید همه رو گفتم برای این جمله. خب این یعنی چی؟ آقا یکی من میگه مثلا باورم نمیشه، نه یکی پیدا بشه بیاد بگه دختر بچه تو دختر یا پسر، چه اونم 45 روز دیگه فتنه بزرگ. خب تو باورت نمیشه، حالا که باورت نمیشه عیب نداره، اجباری هم نیست باور نکنی، باور نکن. این قضیه ما 2000 سال پیش نبوده، مثلا رضا خان بوده، باور نکن ولی انکار نکن. اولین راه رسیدن به خدا گفتیم چیه؟ موانع رو بذاری کنار. اولین مانع چیه؟ این که آدم انکار کنه مقام اولیای خدا رو. چون من نمیتونم باور کنم یه شخصی مثلا به فلان درجه رسیده که میتونه مثلا برزخ آدم رو ببینه مثل سید هاشم حداد. خب باشه باور نکن، زوری هم نیست، ولی انکار نکن. رفیق تعجب نکن وقتی شنیدی امام معصوم یه کوچه عبور میکرد، یه فقیری اومد پیشش گفت آقا فقیرم، بدبختم، ندارم. آقا یه خطی رو زمین کشید گفت تا این خط تو برو پولدار میشی. طرف تا این خط رو رفت، رسید به یه شمش طلا، شمش طلا رو فروخت و خلاصه خرج زندگیش خیلی هم مایدار شد. من این حرفو نمیتونم قبول کنم. خب قبول نکن ولی انکار نکن، جان من انکار نکن. یه پیرمردی ارمش اهل دل ایشون تعریف میکرد، من خودم ندیدم ولی پیرمرد اهل ده هنوزم زنده است، حالا یا زنده است یا والا ما 2 سال پیش دیدیم، خیلی کهن سال بود، ایشون آقای بروجردی رو دیده بود، میگفت خودم با چشای خودم دیدم کفشا جلوی آقای بروجردی جفت میشدن، قسمم میخورد پیرمرد خیلی اهل دلی هم بود، کفشا جلوی آقای بروجردی جفت میشدن، تازه رفقا اینا که چیزی نیست، اینا که چیزی نیست، برای اولیای نخوچی کشمیش، برای اولیای خداست. به یه اهل دلی گفتن آقا خبر داری فلانی میگن رو هوا را میره. گفت خب مگس هم رو هوا را میره که هنر نیست؟ گفت نه میگن رو آبم میتونه را بره. گفت خب بعضی حشرات هستن رو آبم را میره. یه چیزی نیست. گفت پس آقا چی از شما دلبری میکنه؟ گفت هر موقع اومدید من گفتید یکی هست عبد صالح خداست، رفیق شیشتونگ خداست، اونو من بگی من ناره. مثل عاشق جعفر آقای مشهدی، ایشون تو نوجوانی رفت دنبال کیمیا. کیمیا یه علمی که دست به مثلا یه ذکریه، یه وردیه، بخونی آهن میشه طلا، مس میشه طلا. ایشون در دوران نوجوانیش عرض میشد که رفت دنبال کیمیا. عاشق جعفر آقا میگه یک شب یه ندایی به من گفتش که دنبال کیمیا نگرد، کیمیا محبت اهل بیت علیهم السلام، کیمیا محبت اهل بیت. فلز میخواد چیکار؟ آهن میخواد چیکار؟ کیمیا محبت اهل بیت. وقتی عاشق جعفر آقا عاشق جعفر آقا شد، بهش گفتن که حالا میخوای بهت علم کیمیا بدیم؟ گفت علم کیمیا نمیخوام، علم قدرت تقوا میخوام. آقا قدرت تقوا یعنی چی؟ یعنی وقتی با گناه مواجه شدم بگم نه. تقوا یعنی این، رسیدی به گناه اونجا بگی نه. شهوت از در و دیوار داره به تو غالب میشه، اونجا به شهوت بگی نه، اون میشه تقوا. وقتی مقدس اردبیلی که 4 بار سطل انداخ از تو رودخونه، از تو چاه آب بکشه بیرون که وضو بگیره، به امر خدا، خدا باز آزمایشش بکنه، هر 4 بار آب تبدیل به جواهرات شد، بار 4 سطل و دل و انداخت، نشست شروع کرد گریه کردن، گفت خدا طلا میخوام چیکار؟ من آب میخوام وضو بگیرم با تو حرف بزنم، نه اینکه نماز صبحم، نه نماز شبم داره به تاخیر میفته، من از کنار این چاه بخوام دنبال یه چاه دیگه برم، یعنی ارزش نداره. حاضرم هزار هزار سطل و دل طلا و جواهر بدم، اما نماز شبم تاخیر نیفته. پس رفقا اولین مانع این شد. چی شد؟ اولین مانع برای اینکه انسان به خود به خدا برسه این که آدم وقتی که یک کرامت، یک مقام، یک درجه از ولی خدا، اولیاء خدا، بخصوص اهل بیت شنید، اونو قبول بکنه. اما اگه قبول نکنه این مانع است، نمیتونه با خدا رفاقت کنه. دومیش هم در حد 1 دقیقه بهتون میگم، 3 تا دیگه میمونه، کلا 5 تاست، ان شاء الله جلسه بعدی. دومین مانع بهش میگن تصفیف. تصویف. تصویف یعنی چی؟ یعنی فردا فردا کردن. دیگه از فردا نمازامو میخونم، دیگه انشالله از شنبه دیگه ترک میکنم، این هفته هم خلاصه پای منقل بشینین دیگه، از هفته بعد ترک دیگه. آقا ما سال دیگه کنکور دارم، انشالله از سه شنبه میرم کتاب خونه. به جان خودم نمیری، به جان خودم نماز خون نمیشه. اگه از همین الان شروع کردی مرد و مردونه، گفتی از همین امشب اگه نماز مغرب شام هم نخونم برم خونه وضو میگیرم، اول قضای نماز مغرب شام میخونم، اگه قضا شده باشه اون اول میخونم، بعد نمیگم ایشالا دیگه از فردا، از هفته دیگه. بذارین پنجشنبه جمعه هم بیاد. مثل یه آقای بود من به زنگ زد، گفت جمعه میشه ما آخر هفته توبه کنیم؟ گفتم چطور؟ گفت چی؟ شما تو هیئت در مورد فلان گناه صحبت کردید، خیلی مؤثر گذاشت، ما توبه کردیم. بعد آقا همین شبش بساط گناه فلان جا جور شده، بچه‌ها زنگ زدن فلان جا، خلاصه پاتوق و مکان و خلاصه عرق و برق و زربرق همه دور هم جمعیم. گفتیم حالا میشه ما یه خود یه هفته دیگه توبه کنیم از این جور حرفا. و در روایت داریم بیشترین ناله اهل جهنم همینه. به تاخیر